حالا کم کم دیگه طلاب با این آشنا شدن. یکی هم منطق مزفره. منطق مزفر آمده از همین حاشیه ملا عبدالله و کتب دیگه استفاده کرده. امتیازش این است که آمده طرح سوالاتی کرده و در ضمن سوالات مطالب را منتقل کرده و این را ما در موقعی که میخوندیم حاشیه را و برامون توضیح میدادن که این دو تا روایت مثلا پهلو هم بگذارید قیاس شکل اول میشه، این دو تا روایت را اینجور به شکلی درست میکردن که شکل دوم را ما درست بفهمیم و تمرینی باشه. همین که مطلب ازش در میآمد تو ذهن ما که این قیاس شکل دوم از این دو تا روایت به این قشنگی در آمد، خیلی لذت میبردیم. و اینها در اون دوران زحمتی کشیدن اساتید بزرگوار ما.
در زندگی آیت الله محمد حسین فقیه یزدی کتاب جایگاه والایی دارد. او با کتاب صرف زاهد آغاز کرد، واژه ها را شناخت و ریشه های لغات را فهمید، سپس کتاب های دیگر را یکی پس از دیگری خواند. هر کتاب برای او دریچه ای به روی جهان تازه گشود.
ما وقتی عوامل ملا محسن را میخوندیم و عوامل جرجانی را میخوندیم، ما همون صرف زاهد خونده بودیم، مسلط‌تر بودیم بر صرف میر. یعنی نکاتی درش داره، خصوصا حاشیه هایی داره که خیلی حاشیه های پرمغزی و ارزشمندی هست که همینطور خیلی هاش در حافظه من هست که اینا دیگه توی صرف میر به این صورت نیست. و الانش هم اگر طلبه های فعلی با اون صرف زاهد آشنا می شدن، واقعا یک شیرینی خاصی داره که برای کسانی که در ابتدای تحصیل هستن خیلی مفید هست. ولی بعد از اون دیگه ما شروع کردیم به درس های بعدی که دیگه خب رایج در حوزه ها بود که معلوم بود اینها دیگه آنموزج را، صمدیه را در یه فرصت مناسبی می خوندن. بعد از عوامل، عوامل را که می خونه آدم آشنا هست که تا میخوندیم عاملا در نحو صد باشد چنین فرموده است شیخ عبدالقادر جرجانی را وقتی ذکر میکنم، ما اینا میخوندیم تا آخر. بله، دو تا عامل معنوی و بقیه عوامل را ما دونه دونه اینا را دقیقا ذکر میکردیم. بعد آیات قرآنی که بعضی از این عوامل را به عنوان عامل بود به ما نشان میدادن، مسلط شده بودیم دیگه که بفهمیم که بعد اینجا چه عاملیه، کجا جر میده، کجا نصب میده، چه جوری است، مبتدا چیه، خبر چیه. اینا را کم کم مفهومش وارد شده بودیم به طوری بود که وقتی ما آنموزج میخوندیم خیلی خوب میفهمیدیم.
در حوزه علمیه طلبه فقط موظف نیست که درس بخواند، بلکه باید چراغی باشد فراروی افراد جامعه، راهنمایی برای دلها و پژواکی برای حقیقت. از این رو طلبه باید جامع باشد. جامعیت سلسله است که طلبه را از یک دانشپژوه حجره به یک مصلح اجتماعی تبدیل می کند. جامعیت یعنی فهم دین همراه با شناخت زمان.
طلاب بایستی جامع باشند. یعنی وقتی میرن در مردم مسجدی میخوان بسازن، حسینیهی بسازن، اجتماعی را مدیریت کنن، وسائل علمی را یک شکل بندی بهش بدن، رشته های علمی به وجود بیارن، رشته های علمی که آیندهش بتوانه افرادی را بسازه. هنرهای خیلی خوبی در حوزه های ما در بین افراد هست که اینها را به صورت نمود، البته گاهی هم من دیدم تلویزیون نشون میده بعضی طلابی که در این جهات خیلی جلو هستند و خوب هستند. این باید بیشتر باشه و طلاب عزیزی که در این جهت هستند، این سرمشق بسیار خوبی است که افراد بایستی در این جهت جدی باشن. یعنی واقعا یک بعدی که خداوند در وجود انسان ها قرار داده، این بعد عظیم، این هم قیمت براش و خصوصا در مسائل علمی رشته های ارزشمندی که میتوانه برای جامعه مؤثر باشه ابداع بکنند و خلاقیت درست. یک امر عظیمیه، باید درگیر کنید کل حوزه را. و خداوند اینجور خلق کرده که هر فکری و هر مغزی یک چیز تازه‌ای داره، باید منتها ارزش به اون باشه. این روانشناسا یک نکته‌ای را میگن خیلی خوبه، میگن با سواد اگر اونجور منظور بود، جلوتر سواد به عنوان نوشتن بود و این سیاهی مشقی نوشتن بود، امروز دیگه با سواد معناش چیز دیگریه. اینا میگن اگر میگیم که باید با کامپیوتر کار بکنه میشه این با سواد، اگه این نباشه بی سواده، میگن نه از این بالاتر. اونی که صفحه نفس خودش را خوب بشناسه این با سواده. صفحه نفسش را بشناسه، وجود خودش، لیاقت خودش را بتونه پیدا بکنه. اونی که پیدا نکرده بی سواده، اونی که پیدا کرده این با سواده. مطلب بسیار درستی هم هست. باید همه را ما البته اسباب و وسایلش را فراهم کنیم که بشناسن خودشون و اون عظمت‌های وجودی خودشون را به معرض بروز و ظهور برسانن.
طلبه علوم دینی وارث علوم اهل بیت علیهم السلام است. این چشمه زلال زمانی جان و تراوت می‌بخشد که در میان مردم جاری شود. علم دینی اگر در حجره بماند محبوس است، اما اگر به دل‌های شیفته مردم راه یابد می‌شود نورون علی نور. ارتباط با مردم برای طلبه نه فقط وظیفه اجتماعی، بلکه بخشی از رسالت الهی اوست.
این ارتباط مردمی خیلی مهمه. همینها با طلاب چون ارتباط با مردم داشتن، خاطرات زیادی مردم از این واقعه دارن. خیلی. چطور فلان طلبه آمده در مثلا شیراز بود، سید بزرگواری بودشون، می آمد اونجا، منبر خیلی خوبی بود، منبر خیلی انقلابی می رفت، حالا کجا هستن نمی دانم، و ایشون می آمدن اونجا، منبر خیلی خوبی می رفتن اونجا، مشهور بودن به آقای طاهری، حالا کجا هستن و اینها. سید خیلی با ادب و با احترامی بود. اکثر این مردم هنو یاد از او می کنن. آقای شرفی بودن که با ایشون هم فکر بودن که جزء منبری های اونجا. اینا تابستان می آمدن در اون منطقه، عمدتاً طلاب تقریباً تحصیل کرده تراز اول در مشهد، در عرض کنم که شیراز، در کرمان، در قم، جاهای مختلف تهران، جاهای مختلف اونجا تجمعی می شود و یک اجتماع واقعاً ارزشمندی بود. نوعاً هم اینا تراز اول بودن، یعنی درس خون بودن، درس خون درجه یک، دنبال استاد می گشتن. استادم اونجا الحمدلله فراغون بود و هر درسی میخواستن تأمین میشد. این ارتباط مردمی با روحانیت، این یک خاطره است که همیشه در ذهن من مونده. عرض کردم یه سینی پر از میوه، سبد پر از میوه رو سر میگذاشتن میآوردن توی مدرسه. طلبه ها همین که میدن شخص محترمی از باغش اینطور میوه آورده، برای او دعا میکردن. اونها وقتی مشغول خوردن بودن، این شخص میستید همینطور که اینها میخوردن لذت میبود که دارن اینها سربازان امام زمان مشغول به تحصیل و درس بودن، حالا میوه او را دارن میخورن. این ارتباط مردمی، من میخوام بگم که یه مقداری حوزه های علمیه باید بیشتر بهش اهمیت بدن. این ارتباط صمیمی با مردم بسیار زی قیمته. مردم روحانیین را از خودشون میدونن، طلاب را از خودشون میدونن، طلاب هم مردم را از خودشون میدن. این روابط باید یک روابط حسنه نزدیک به هم باشه که در قدیم که خیلی شدید بود، الانش هم تا حدودی هست، ولی باید خیلی بیشتر از این باشه و قوی تر از این عمل بشه.
درس گفتن و مباحثه کردن در حوزه علمیه به قیل و قال علمی منحصر نیست و ذکر و حال معنوی نیز هست. عالم ربانی وقتی بر کرسی تدریس می نشیند، فقط یاد نمی دهد، بلکه به یاد می آورد و تربیت می کند. فقط لفظ شرح نمی دهد، بلکه معنا می سازد. آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی از تدریس دروس مختلف حوزه می گوید.
همه درس های حوزوی را که خوندیم تدریس هم کردیم. یعنی بنده مثلا جامی را خوب تدریس کردم، مغنی را مفصل دیگه چندین دوره تدریس کردیم، متول به خصوص مختصر را چند مرتبه تدریس کردیم، شرح لمعه بارها تدریس کردم، معالم، معالم الوصول که چه کتاب بسیار خوبی هم هست و شیرین تدریس کردیم. درس هایی که در حوزه رایج بود و شاگردانی می آمدن از ما درخواست می کردن، من تدریس می کردم و اخوی هم همینطور تدریس میکردن. گاهی مشترکن یک کتاب بود که هم ایشون تدریس میکردن هم من تدریس میکردم. بعضی شاگردان بودن که هم درس ایشون میرفتن هم درس ما میامدن که از هر دو بیانمون، ولی باز با هم مباحثه میکردیم اگر سوالی احیانا شاگردی داشت که برای ما جالب بود، او را تشویق میکردیم، ترغیب میکردیم و خدمت اساتید او را معرفی میکردیم که این شاگرد مثلا یه همچین مطلبی را بیان کرده است و خیلی خوب هست و تشویق میکردیم. این دوران اول شروع درسیمون بود که همینطور هم ادامه داشت که همطور که مشهور هست سطوح را، سطح را مکرر تدریس کردیم. مثلا ما بعد از شلح لمعه مکاسب محرمه را چندین دوره من تدریس کردم، باز بیع را مکرر تدریس کردم، رسائل، کتابهای دیگری که اخیراً آمده بود مثل اصول مظفر که چند دوره تدریس کردیم برای عزیزانی که بودن. ضمن اون که عرض کردم همه اینها مباحثش میکردیم و مطالعه دقیق میکردیم. کفایه بارها من تدریس کردم به طور متنوع که جاهای مختلفش تدریس شد، ولی دوره کامل 12 دوره تدریس منظم من داشتم.
پایان قسمت سوم. قسمت چهارم سخنان و خاطرات آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی، شنبه 24 آبان ساعت 23 و 20 دقیقه از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی معارف در دقایق پایانی روز سه‌شنبه. عرض ادب به ساعت مقدس اهل بیت علیهم السلام و امام زمان و قرائت زیارت آل یاسین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في أناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنا شلم يا دغامون، السلام عليك أيها العالم المنسوب والعلم المسبوب والقوس والرحمة الواسعة وأدى غير مكذوب، حلا بحالات إمام الزمان، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تسلي وتقنود، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر چقدر برا گناهان من و شما دعا کرد آقا السلام علیکت حین تصبح و تمسی السلام علیکت فی اللیل اذا یقشاب و النهار اذا تجلاب السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله شهادت بدیم انشاءالله اون لحظه ای که همه ما رو تنها گذاشتن اونجا هم بتونیم شهادت بدیم و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجتو والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق پیغمبر فرمود علی جان نیستی کنار پل صراط قیل للناس جوزو به مردم میگن برید رد شید از پل صراط نگاه میکنید رد میشن به جهنم قلت لجهنم هذا لی و هذا لک میگین برا منه این برا توه بگو آقا جان ما از اونایی باشیم که تو برا خودت دم پل صراط سوا میکنیم و ان صراط حق و المرصاد حق و المیزان حق والأشرق والعصابة والجنة والنار والوعد والوعيد بهم يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مؤدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
أبو صالح يا أبو صالح فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی ابو صالح منم که زشت و سیه چهره تو در نهایت زیبایی منم فقیرانم تو در نهایت دارایی چه می شود بشود روزی سراغ خیمه سبز تو که روزیم بشود روزی طعام خیمه سبز تو ابو صالح دوباره پای گناهکارم به بزم عشق تو واگشته سرم به زیر و شکسته دل دو دیده پر ز حیا گشته ز قطره قطره اشک من ببین که بوی تو می آید دو دست خسته و لرزانم به سمت و سوی تو می آید
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام
ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اسلام با تخصص با علم کمال موافقت را دارد، لکن تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. یه صحبت این است که ما متخصص نمیخوایم که این را به طور تبلیغات نسبت میدن به بعض مثلا مسلمین که وقتی میگند باید در دانشگاه انقلاب فرهنگی بشد و ما دانشگاه ها اسلامی باشد، اینها از این فورا منتقل میکنن مطلب را به اینکه دانشگاه ها دیگر طبیب لازم ندارد، متخصص طب نمیخواد، متخصص صنعت های پیشرفته را نمیخواد، فقط باید برن اونجا و مسائل احکام اسلامی را بگن. این از شیطنت هاییست که شاید بعضی از افراد یا گروه ها نسبت به اسلام و انجمن های اسلامی که گفته می شد و خصوص انقلاب فرهنگی اینطور تبلیغات می شد. اینها نمی دونن که مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به اون و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیب اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون
بود و پر استقامت بود.